بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بمناسبة بحث اختلاط به آیاتی که ممکن بود به آنها استشهاد شود پرداختیم و پس از آن وارد روایاتی شدیم که در ابواب مقدمات نکاح، در وسائل، در باب 23، 24 و بعضی از ابواب دیگری که در همون پاورقی ارجاع داده شده مطرح کردیم و بیش از 10، شاید قریب 20 روایت در این ابواب، در وسائل و همینطور در مستدرک با چند بیان وارد شده که میتوان از آن حکم اختلاط یا چیزی بالاتر از اختلاط، خود اصل مواجهه با نامحرم، بیرون آمدن از خانه که طبعا عدم اختلاط هم ضمن اونها مطرح هست، ملاحظه کرد. قبل از اینکه به ادامه بحث دلالی این روایات بپردازیم، یکی دو نکته را عرض بکنیم و بعد وارد اون بحث دلالی بشیم. یکی اینکه مبحث خروج و اختلاط با جامعه یا در نقطه مقابلش عزلت و گوشه‌گیری و عدم مواجهه و اختلاط، این در چند جا ما در اخلاق و فقه می‌بینیم و اون را مشاهده می‌کنیم. یکی در باب اصل عزلت و اختلاط که کار به زن و مرد و محرم و نامحرم نداره، این یک مبحثه در اخلاق از دیر زمان هم مطرح بوده که عزلت و اختلاط چه حکمی داره سلام علیکم و مذمومیت و ممدوحیت اینها چطوره. این یه مبحث عامی است که در اخلاق بیشتر مطرح بوده و در کتب اخلاقی همین جامع السعادات، در ایال علوم، در معجت البیزا و به تبع اون چه که در روایات در باب اختلاط و عزلت آمده است، مباحثی در علم اخلاق مطرح شده. این یک بحثه که اصل اختلاط و عزلت، گوشه‌گیری، این بحثه. دامنه بحثم در حدی است که به گمانم در گلستان و بوستان و نام اصلا یه فصلی داره دیگه، سعدی ظاهره یه بابی داره در باب عزلت و گوشه‌گیری و امثال اینها. این یک بحث دامنه دار اخلاقی است در باب گوشه‌گیری یا امتزاج و اختلاط اجتماعی، مخالطات اجتماعی، معاشرت و عزلت، گوشه‌گیری یا درامیختگی اجتماعی. این یک مبحثه که ربطی به محرم و نامحرم نداره، ابعاد دیگری داره که اینجا مد نظر نیست. این مبحث رو ما حتما در فقه روابط اجتماعی به عنوان یکی از فصول اصلی اون روابط اجتماعی که داریم بحث میکنیم، و البته افتادیم توی مسیری که دیگه توی محور ششم عدل و ظلم افتادیم که خیلی طولانی شد و هنوزم امسال هم همون ادامه داره، ولی از این مبحث ششم در ابحاث روابط اجتماعی در فقه ارتباطات اجتماعی که بیایم بیرون، یکی از محورها حتما این عزلت و اختلاط اجتماعی است، عزلت و معاشرت اجتماعی است. این یک مبحث که جای خودش با اینجا بی ربط نیست، ولی در اینا ربطی هم نداره دیگه، چیز دیگری است. یک بحث ویژه هم در فقه وجود داره اون بحث اولی که عرض کردیم این الان در فقه به اون معنا نیست، بیشتر در اخلاق مطرح شده، ولی موضوع فقهی است که عرض کردیم در همون بخش فقه روابط اجتماعی باید طرح کنیم. موضوع دیگری هم که به طور خاص در باب روابط زن و مرد در ارتباط با زنی که شوهر دارد مطرح است که در فقه مطرح شده، و اون اینه که خروج زن از خانه، خروج از زن از خانه باید با اذن شوهر باشه. اینم با بحث ما ربط داره و یه نوع مدلولی هم داره که بعد از خواهیم کرد. اینم اخص از بحث ماست. بحث اینه که زنی شوهر داره، حکمش چیست؟ میتواند بدون اذن او بیرون رود؟ نمیتواند؟ که از فتواهای خیلی مطلق ما میتوانیم شروع بکنیم که میگه مطلقا نمیتونه بره بیرون الا به اذن شوهر، الا عند الضروره، تا اون فتاوای خاصتری که احیانا وجود داره. اینم یک بحثه. اون بحث اول اصلا کار به محرم و نامحرم نداره، خیلی عامه. این بحث که در فقه مطرح شده بحثیست کاملا باز کار به محرم، کاملا مرتبط با بحث ما از حیث محرم و نامحرمی است، ولی خاص به زنی است که شوهر داره. اون بحث رابطه زن و شوهری است که یک اقتضائاتی داره و شبیه این حالا ممکنه جای دیگه هم مطرح باشه، در باب جمعه و جماعت و اونها هم که حج و جمعه و جماعت هم به طور خاص مسائلی داریم، موارد خاصی هم از قبیل خروج برای جمعه و جماعت و اونها داریم که ملاحظه کردید خود ما هم در بحث‌های قبلی بهش اشاره کردیم. از این قبیل مباحث ما داریم، چون مباحث خیلی عام اخلاقی، چین مباحث خاصی که مربوط به روابط زناشویی و رابطه میان زن و مرد هست. اونی که ما در اینجا داریم مطرح میکنیم نه اون بحث عام معاشرت و عرض شود عزلت در روابط عام اجتماعی است که اصلا کار به زن و مرد و همسانه اینها نداره، اون بحث عام نیست، معلومه. نه این بحث های خاصی که در روابط زن و شوهر و امثال اینها هست، بحث در نقطه ایست که میانه این مباحثه، در روابط بین محرم و نامحرمه، بین زن و مرد از حیث محرمیت و عدم محرمیته. اینجاست که داریم بحث میکنیم که در خانه ماندن چه حکمی داره، اختلاط چه حکمی داره، نمیدونم، و مسائلی از این قبیل. این یک مطلب که
دومی پس آنچنان اخص هم نیست
زن و شوهر چرا اخص دیگه؟
نه بس اختلاطش
هم
شده،
مثلا
میخواد حتی بره خونه
نه.
مادرش هم بره،
مثلا
اختلاطی نیست.
بله این بحث زناشوییه، روابط زن و شوهره، یعنی کسی که ازدواج کرد یه حقوقی پیدا میشه، اونم یکیشه. بله نه بله از یعنی میخوام حیث دیگری داره، حیث زن و شوهریه. بله اونجا هم کار به محرم و نامحرم نداره، بله ممکنه خروج ازش برای دیدن پدر و مادرش هم محکومه به اون حکمه دیگه، اصلا روایتش هم یکی همینه، یکی از روایاتی که وارد شده، دو سه روایت در اینجا وارد شده که کسی شوهرش اجازه نداشت از شوهرش در سفر بود، پدرش مریض شد، مادرش مریض شد، اینم رعایت کرد نرفت، بعدم ازت خیلی تشویق کردن اینو که خیلی چیز خاص و عجیبی هم هست، کار به محرم و نامحرمی نداره. این سلسله احکامی که گفتیم، چه اونایی که خیلی عامه که معاشرت و اختلاط اجتماعی رو بیان میکنه، بحث عزلت و گوشه‌گیری میگوید که در مسیحیت بوده، در ادیان دیگر بوده، در اسلام یه نگاه خاصی داره که در اسلام لا رهبانیت فی الاسلام، این گوشه‌گیری و عزلت در اسلام نیست، این یه بحث که کار به این موضوع ما نداره، یه بحث عام نیست. بحث های خاصتری هم وجود داره از قبیل همین حق زناشویی که اشاره کردیم، که اونم کار به بحث ما نداره، بی ارتباط اون مباحث محرمی و نامحرمی نیست، چون در مزان اونهاست، ولی مستقیم رفته به اون نداره. اونی که اینجا بحث میشه هیچ کدام از اینا نیست، بحث همون روابط محرمی و نامحرمی و اون چیزیست که مربوط به معاشرت زن و نامحرمه. روح اون و مسئله اصلی و فلسفه اون همین روابط محرمی و نامحرمیه. هم اون اذن میتونه اینجا استفاده قرار بگیره، هم اون چی میتونه استفاده قرار بگیره، حالا تو ادله ببینیم چقدر میشه استفاده کرد. این یک نکته که در اینجا توجه بهش لازم بود. اما نکته دیگر هم در باب اسناد اینها بود که گفتیم که بعضی از این روایات دبیسکانه اسناد معتبری هم دارد، ضمن این که مستند به این آیه شریف هم هست دیگه، قرنفی بیوت کنه ولا تبرجنه، چنانچه این را شامل غیر زنهای پیامبر هم بدانیم که ما این را ترجیح دادیم. بنابراین این اصل فل جمله مسئله را شاد نشود تردید کرد. اینم یک نکته. یک نکته مقدماتی دیگر هم این است که این خروج و عدم خروج درش دو احتماله. یک احتمال موضوعیت خروج و عدم خروج است که اصلا خود این که از خانه بیرون رود مثلا کراهت دارد، حرمت دارد، این که مستقر در خانه باشد استحباب دارد یا وجوب دارد، این یک احتمال خود این عنوان موضوعیت داشته باشه. و احتمال دیگر هم اینه که این عنوان موضوعیت نداره، بلکه اونی که موضوعیت داره همون مواجهه محرم و نامحرمه، چیزی فراتر از اختلاط است. این مواجهه، دیدن و ندیدن، ندیدن مطرحه. و ممکنه کسی بگه که این خروج و عدم خروج موضوعیت ندارد، ملاک اون مواجهه است. اونجا در اون روایاتی که البته این دو سه روایتی که عرض میکنیم سند نداره، ولی آمده است که خیرون لنسا مثلا الله یرین الرجال ولا یراهن الرجال. این یکی دو روایت غیر معتبر این مضمون رو داره. ممکنه بگه همه اینها روش اینه، یعنی مواجهه انجام نشه، ولی این که حالا تو این چهار دیواری باشه که خانه بهش میگن، یا باغ باشه، یا اینکه نه جایی هم میره ولی جایی میرود و میاد که هیچ مواجهی در اون نیست. بلا یکی مهمتر از همش لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال بود که این نشون میده که موضوع اصلی شاد این باشه. اونم داره که حسنوهنه بالبیوت، میگه تحسینشون بکنی. تعبیر دیگری هم داره که بله ادخال رجال بر اونها نکنی. این ممکنه بگیم احتمال دومه در اینهاست. بعید نیست که متفاهم عرفی موضوعیت خروج و استقرار در منزل نباشد، بلکه استقرار و خروج اشاره داره و روحش عبارت هست از همون مواجهه و عدم مواجهه با غیر محارمه. این هم دو احتماله که اینجا که بعید نیست حالا همین دومی باشه. خب حالا اینا مباحث مقدماتی و سندی بود که در این روایات ملاحظه کردید. البته ما همه روایات هم رو نخوندیم، ولی همون دو بابی که عرض کردیم ذیلش مستدرک رو میبینید در چاپ وسائل جامعه مدرسین، و همونجا ارجاعات به ابواب دیگر هم داده شده که میتوانید ملاحظه بکنید. بنابراین شاد نشود در اصل صدور روایاتی با این مضمون که مواجهه انجام نشود، استقرار در خانه وجود داشته باشه تردید کرد. ظاهرا اصل این در صدورش نمیشه تردید کرد، چون هم روایات معتبری در بین اینها بود و هم مجموعه اینها شاید یک نوع اطمینان به صدور تولید بکنه. خب در معالجه این روایات و تحلیل و تفسیر اینها از منظر فقهی این سؤال مطرح است که ما از لحاظ الزام اینجا اطمینان داریم که یک چنین حکم مطلق الزامی وجود نداره، همونطور که در تفسیر آیات هم 3-4 بار تا به حال به همین سیره یا ارتکاز یا مذاق و این یا اشتهار بین فقها ها تمسک کردیم. یعنی یک اموری اینجا ما در دست داریم که عبارت است از سیره متشرعه، عرض شود که ارتکاز متشرعه و شهرت بین اصحاب و احیانا مذاقی که ما از شرع استفاده میکنیم مبنی بر این که اینا وجود داره و اینها نشان دهنده است که الزامی در این مسئله نیست. مسئله عدم خروج یا استقرار در بیت الزامی نیست، این تقریبا مطمئن به هست، مورد اطمینان است که الزامی در اینجا نیست. یعنی حکمی روی این دو موضوع، خروج و عدم خروج، علی نحو الالزام و علی نحو الاطلاق نیست. ولی ممکنه در مورد زن نسبت به شوهرش اونجای الزامی داشته باشیم، اونجایی که خوف فتنه یا تلزز هست ممکنه الزام باشه، اما عنوان استقرار بالبیت واجب باشد علی نحو الاطلاق، عنوان خروج عن البیت بر مرعه علی نحو الاطلاق حرام باشد این نداری. این رو تقریبا نمیشه اشکارش کرد، این در طول تاریخ فقه شیعه اینطوره که نمیشه کارش کرد و الزامی رو در اینجا به نحو مطلق پذیرو. شاید در فقه عامه اینطور باشه، البته در فقه عامه ظاهرا یک سختگیری بیشتری اینجا وجود داره، ظاهرا نرسیدم و مجال این نشد که مقدار اون ابحاث اونها رو بیشتر ببینیم، ولی ظاهرا در اونها قول به الزام هم وجود داره، ولی در میان فقهای ما قول به الزام علی وجه الاطلاق شاید نباشه و سیرو و ارتکاز اونها هم که اشاره کردم این الزام پس نیست. اما غیر الزام چی؟ آیا غیر الزام ما حکمی داریم مبنی بر استحباب استقرار در بیت برای زن یا کراهت خروج از خانه برای زن علی وجه الاطلاق؟ کار به اون حقوق زناشویی و مسائل اینها نداریم، علی وجه الاطلاق طبیعت این دو عنوان محکوم به احکام غیر الزامی یعنی استحباب و کراهت باشد، این رو داریم و نداریم. اینجا البته فتاوا داریم که بله به طور مطلق این مستحب است استقرار و یا احیانا خروج از بیت کراهت داره و مستندش هم قاعدتا همین مجموعه این روایات میشه، که البته این روایات در ابتدا ظهور در ورمه الزام دارند، اما باید ببینیم این روایات حالا چگونه میشه تفسیر کرد. با این دو نکته‌ای که اشاره شد که الزام شاید فتوایی نداشته باشد علی وجه الاطلاق، اگر هم باشه خیلی شازه، و اما ترجیح به نحو ندب و کراهت چرا فتوا داره؟ ببینیم این روایات را باید چگونه تفسیر کرد با این مقدماتی که عرض کردیم. در تفسیر این روایات که در موضوعی وارد شده که تو دنیای جدید خیلی اهمیت داره دیگه، تو دنیای جدید اون حرمت و الزام که معلومه که کسی نمیپذیره، این کراهت و ندب هم خیلی در فرهنگ اجتماعی امروز که تحت تأثیر عمدتا فرهنگ غربی است خیلی مستغربه. به این دلیل هم هست که این مجموعه روایات که نشان دهنده نوعی محدودیت ولو در غیر حد الزامی برای ورود و خروج زن از خانه و استقرار در خانه است، محل مناقشات و پرسش و پاسخ‌های فراوانی قرار گرفته و بزرگان ما هم که جواب میدن گاهی حالا جواب غالبا هم وقتی میان تو بحث‌های اجتماعی اینا یه جوابای دیگه بالاخره اقناعی با یک در لفافه‌های بحث میکنن دیگه، خب اون جای خودش دیگه. خب وجوهی که اینجا برای تفسیر این روایات از منظر فقهی و فقه الحدیثی ذکر شده به این ترتیبی است که عرض میکنم این 5-6 تا وجهی که اینجا وجود داره. یک وجه این است که کسی بگوید که اصلا این روایات رو ما نمیفهمیم و علمش رو به خودشون برمیگردانیم. این بعضی اینطور تفوعی به این مسئله کردن که این جور محدودیت مطلقی که ولو در حد استحباب و ندب قرار داده بشه برای ما مفهوم نیست. اون سیره و امثال این هم داریم و شاید سیره و ارتکاز فراتر از اون نفی الزام حتی یه نوع نفی رجحان علل اطلاق هم بکنه. و این که زنها رفت آمد داشتن، در مجامع شرکت میکردن، گفتگو میکردن با مردها در اجتماع، یا اون مواردی که حالا به معصومین یا تالی تل به معصومین نسبت داده میشه، به حضرت فاطمه زهرا، به حضرت خدیجه، به حضرت زینب، کسانی این نکات رو کنار هم قرار دادن و احیانا گفتن که اینا قابل فهم نیست برای ما. این یک وجهه که این وجه حالا بطلانش واضحه خیلی، برای اینکه این همه روایت بگه که ندب داره که نره بیرون، علل اصول ندب داره که نره بیرون، این که با منطق دین میشه توجیهش کرد. استحباب داره نره بیرون، حالا این استحباب یه حکم غیر الزامی است، میاد مزاحم به انواع عناوین دیگه میشه، میره کنار. حضرت فاطمه زهرا میرن در مسجد خطبه ایراد میکنن، حضرت زینب سخن میگن، رفت آمدها انجام میشه برای مساله دیگری که میاد غالب برای مصلحت استحباب متعارف دیگه، حالا یه سبب متعارفی میشه. اینجور نیست که ما بگیم یک در باب نفی حکم الزامی واقعا سیره یک، ارتکاز بیان دو، مذاق شر بیان سه و تقریرهایی از این قبیل تقریبا واضح بود که جلوی حکم الزامی علی وجه الاطلاق را میگرفت، تقریبا واضح بود. اما اینها هیچ وضوعی نداره که بیاد حکم استحبابی و رجحانی یا مرجوعیت را بذاره کنار. اینجور چیزی نمیشه استفاده کرد و بلکه شاید بگیم به عکس، مذاق و ارتکازات مبنی بر اینه که اون حریم ها محفوظ بمونه، به عکس شاید باشه. این یک مطلب که حالا از فقها اونا کسی اینجور چیزی نگفته است، ولی گاهی تو این تحلیل و تبیین های روشن فکرانه ممکنه اینجور چیزی مطرح بشه. این یک چیزی که میره کنار، وجهی نداره. بله حالا میگیم اینا افش 10 تا مسئله من جا نوشتم میگیم الان. این احتمال اول، حالا میگیم افش 10 تا احتمال اینجا داریم. این یک که حالا از اسوء احتمالات ما شروع کردیم که این حالا دورترین احتمال هست از منظر فقهی که کسی طرح روایات را معتقد بشه و اینکه برمیگردونیم علمش رو به خودشون، این وجهی نداره.
وقتی ما به ادنا دلیل و ادنا عنوان ما استحباب رو بخواهیم کنار بذاریم برای تحصیل علم شرکت در امور اجتماعی سیاسی، موردی برای استحباب می نفره اصلا که دیگه آدم احساس بکنه باقی نمیمونه.
مورد
نه،
این تخص اکثر مستهجن نیست، تخص اکثر مستهجن نیست، این یک احتمال. احتمال دوم که بعضی این را مطرح کردن اینه که اینا اصلا قضایای خارجیه است، قضایای حقیقیه نیست. مستحضرید که در خطاباتی که در شهر وارد می شود اصل اینه که به نحو قضایای حقیقیه است و حکم را بر موضوع مترتب می کند و هر جگاه که موضوع مصداقی پیدا بکند حکم بر اون مترتب میشه، فی عمود زمان، هر وقت و هر جا و هر طور. این اصل در قضایا حمله بر قضایای حدی است. اما گاهی داریم که قضایا قرائنی درش هست که حل میشود به خاطر اونها بر قضایای خارجیه، یعنی یک مورد و جای معینی بوده است که این حکم را دارا بوده و اونم تمام شده، قضایای خارجیه ایست در اون اصل بوده و تمام شده، قضایای خارجیه یا شخصیه. کمان که در اون روایاتی که در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه در مذمت نساء آمده، عده‌ای به خیلی ها این اونا را به خاطر قرائنی هم کردن بر قضایای خارجیه. این میگن مال اون زنهای اون وقت بوده، اون خانمی بود که اومد مقابل امیرالمومنین باشه، این ناظر به اوناست. ولی اون که به نحو قضیه عام و قضیه حقیقیه ایراد شده، ولی در واقع ناظر به اشخاص معینی است که یک وجهی داشته و این ناظر به اونهاست. بله، همین عرض میکنم که تو نهج البلاغه آمده نواقص العقول، میگن این ناظر به اون زنهای خاصی است که اون زمان بودن و عرض شود که این هم در این روایات هم حمل میکنیم بر زنها در وقتی که نیازی به رفت و آمد نبود، اونجا نمیدونم یک سننی بود که قبل از اسلام بود و اسلام میخواد اونجا اونو متوقف بکنه، در همون عصر و برای اون گروه خاص اون زمان در واقع این روایات وارد شده، نه اینکه بخواد یک احکام کلی الان نهج القضای الحقیقیه انشاء بکنه. این احتمال دومه که داده شده. نسبت به این احتمال دومم روشن است که خب اصل اینه که اینا قضای حقیقی هست. واقعا این همه روایات میگه حسنوهن بالبیوت خیر النساء لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، اینا مثل بقیه احکام و خطاباتی که ما در شهر داریم، بگیم نه این خیر النساء یعنی زنای خاصی که اون وقت مورد، یعنی عنوان مشیر به اون زنهای اون وقته، این خیلی بعیده. و اصل حمل قضایا بر قضایای حقیقیه و بیان احکام کلیه شرعیه است، نه یک چیزای خاص. این یک نکته. نکته دوم هم اینه که اینجا یه خلطی در این اصطلاح وجود داره در تطبیق این اصطلاح. این هم یه دقتی بفرمایید. حالا یه بحثای فلسفی منطقیه که حالا این تعابیری که مرحوم ناینی و ناوردن قضیه حقیقی و خارجی، این با فلسفه متفاوت، آقای مطهری به این اشاره کرده، اون را حالا کار ندارم، یه بحثای منطقی فلسفی داره که این حرفا از فلسفه اونا وام گرفته شده اومده تو اصول، ولی در مواردی اون دقت کافی در تطبیق اینها انجام نشده. حالا این مهم نیست، اصطلاحات یک تفاوتایی داره. مرحوم شهید مطهری هم یه جایی به اینا اشاره کردن، حالا یادم نیست کجا، یه جایی اشاره به این مسئله کردن. این حالا کار به اصطلاح نداریم. اما نکته ای که ما حالا با قطع نظر از منظر فلسفی و منطقی اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که اینی که در این نوع قضایا ما اینها را قضیه خارجیه یا شخصیه بگیریم، این عرض شود که شاید دقیق نباشه. دقیقش یک بیان دیگری است که عرض میکنم. دقیقش این است که ممکنه کسی بگه اینها قضایای حقیقیه است، ولی مصداقش فقط در اون عصر بوده، مصداق محدودی داره. زنهایی که ویلا همون قیود خطاب رو اگر در نظر بگیریم، هر وقت مصداق پیدا بکنه بازم همینه. مثل این که در واقع یعنی به این بیان که این حکم آمده رو موضوع خاصی که مصداقش مزیق بوده، این یک امر دیگری است غیر از قضیه خارجیه شخصیه. قضیه شخصیه اینه که این حکم برای این آمده و سلام، این آدم هم که از بین رفته تمام شده رفته. اما بین این دوتا یک احتمال دیگری وجود داره که میشه احتمال سوم. یک احتمال قضیه حقیقیه است که همیشه میتواند مصداق پیدا کند، این احتمال اول بود که گفتیم اصلا اینه. احتمال دومی که ظاهر بعضی این کلمات هست که در این نوشته‌ها و توجیهات خارجی اینجوری آمده، خیلی فنی فقهی نیست، ولی احتمال دومی که داده شده اینه که اینا قضایای خارجیه که با نگاه منطقی شخصیه است، قضای شخصیه است. و مال اون اشخاص این حکم، مثل که بگیم هنه نواقص العقول مال این 50 نفره، مثل کل منفدار مثلا کذا، که همین منفدار همینا هستن و تمام میشه میره، این میشه قضای شخصیه و خارجیه و نه شخصیه. احتمال سوم اینه که نه، قضایای حقیقیه بوده است ولی با یه قیودی که دیگه تکرار نمیشه یا خیلی کم تکرار میشه. حکم یک حکم حقیقی رو موضوع کلی بوده، منتها مصداق اون بود میده، مثل کلی منحصر در فرد. که در قضایایی که کلی منحصر در فرد میگیم، اونجا حکم رو کلیه، ولو فرض این که این کلی مصداق دیگری پیدا بکند، اون حکم بر او جاری میشه. کل شمس مضیئه، ولیکن حالا شمس یک فعلا اینی که ما میفهمیم یک مصداق داره، ولی اگر مصداق دیگری هم پیدا بکنه این قضیه کلیه بر او صدق میکنه. اینجا هم ممکنه بگیم اینها چه اون نواقص العقول چه این، قضایای حقیقیه ایست که مصداق اون دارای قیودی داره که تو کلام نیامده و اون قیود غیر مذکوره که زمیمه بشه یه کلی رو درست میکنه که مصداقش نیست دیگه یا خیلی کمه. این احتمال سومه که این حالا جورتره، برای اینکه قضیه رو کلیه و عامه و حقیقیه میگیرد و اصالت الحقیقه در قضیه شرعی و قضایایی که در لسان وارد شده حفظ میشه. منتها یک خلاف ظهور دیگری داره و اون اینه که ظاهر این قضایایی که در شهر وارد می شود این است که همینی که تو اینجا اومده موضوع قیود دیگه بهش متصل نیست که بگیم با اون قیود شده کلی منحصره در فرد.
قیداش چیه؟
نمیدونیم. قیداش اینه که مثلا اینا بعد از عصر جاهلیت متصل به عصر جاهلیت بودن، یه سننی بوده، نگرانی بوده که اونا ادامه پیدا بکنه در اسلام، مثلا یه قیودی از این قبیل، که این هم البته احتمال استعمال خلاف ظاهره. بنابراین در واقع می شود اینجا گفت که با این تعمیقی که انجام شد می شود گفت در این نوع قضایا چه در همون نواقص العقول در نهج البلاغه، چه در این جایی که احکامه، سه احتمال وجود داره. یکی این که قضیه حقیقیه متعارف باشد، دو این که قضیه حقیقیه باشد که قیودی داره که اون رو کلیه در منحصر در فرد کرده، سه این که اینا قضیه خارجیه به شخصیه باشه، یه حکمی برای اشخاص بوده، اشخاص هم تموم شدن، حکمت شما در چی بوده؟ موضوع خود اشخاص هست، موضوع شخص است که میشه قضیه شخصی و خارجیه. ولی اگر عنوان بگیرید با قضیه حقیقیه بگیرید، مطور عنوان اگر قیودی داره که او رو منحصره در فرد میکنه و ما قیودم رو احیانا نمیدانیم یا میدانیم، حالا اینجا نمیدانیم، این میشه احتمال دوم. یا اینکه در قضیه حقیقیه مثل سایر قضایایی که در خطابات شرع وارد شده، حقیقیه متعارف یا حقیقیه به نحو کلی منحصره در فرد، یا اینکه قضیه حقیقی خارجیه و شخصیه.
اگه
حقیقی
متعارف نباشم دیگه
قابل استفاده نیست؟ نه استفاده نیست. بله، تا احتمال دو سه با این تعمیقی که کردیم فرقی نمیکنه، مگر اینکه کسی بگه که یه قیودی مطمئن به یه قیودی بشه که نه یه وقتی ممکنه مصداق بده کنه، مصداقش منتها کمه، اون وقت این قیود ممکنه همین هایی باشه که حالا تو ذهن آقای اینا هست.
اینجا با اصالت
و اطلاق
نمیشه قیود مرتفع کرد، درسته؟ چون احتمال فکریز قویه میدیم که قیودی هست و به دست ما نرسیده، این احتمال رو با اصالت و اطلاق نمیشه مرتفع کرد که آقا من این چهارت احتمال رو از تو رواد دارم.
چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟
به خاطر شاید همون ارتکاز قویی که ما وجود داریم، داریم که آقا این یه نکات خاصی اینجا بوده.
حالا عدل اصول که اصالت الاطلاق اونجا جاری میشه، شما اگر مولا فرمود اعتق رقبه بله میگیم جاری میشه،
اگه بشه که این با
بله ما گفتیم
حقیقی
اولی که فرق نمیکنه، بله دیگه
جاری کنیم که
میشه قضیه حقیقی که بله عرض کردیم، عرض کردیم که ما که میگیم اصل اقتضای اون حمل این بر اون احتمال اول میکنه. چرا؟ برای اینکه حمل بر احتمال قضیه شخصیه مقابل اون اصالت حمله بر حقیقی است، و حمله بر دومی هم خلاف اصالت الاطلاق ظاهره که موضوع همین خودش موضوعه. قیود دیگه بریم بچسبانیم که به شکل کلی منحصر در فرد بشه خلاف اصالت الاطلاق.
کسی که احتمال دوم میده
بله 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 بله
بحث خلقت زن که اومد تو روایت خوندیم میتونیم با این توجه به این
بله اونا قرینه بر اینه که همون قضیه حقیقیه داره میگنم، این که خیلی واضحه که روایات همون قضیه حقیقیه میگه به نحوه عادی و متعارف دیگه، طبیعه. اونجا هم که نواقص و لغولم میگیم اونم همینطوره، مطمئن اون نقصش ممکنه قرینهی داشته باشه. اونجا البته در یه روایتی داره الا من جربت به کمال عقل به چیز اینجوری، اونجا یه قرینهی داره که اون نواقص و لغول رو درستش میکنه، یعنی درست میکنه قامل معنا را دقیق میکنه. این احتمال دوم. پس احتمال اول در تفسیر اینها طرح اینها بود، طرح به معنای رد و علمها الى اهلها. احتمال دوم این بود که اینا را هم بکنیم بر قضایای شخصیه که اینم گفتیم نه اصل نه که اینا قضایای حقیقیه باشن. منتها اینجا یک احتمال سومی هم ما مطرح کردیم که ممکنه کسی بگه قضایای حقیقیه هست که به نحو کلی منحصر در فرد است، این مستلزمه که بگیم یک قیودی پنهان است. اینم یک احتمالی که مطرح بود که تو احتمالات بعد این میاد. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که کسی بگوید این روایات مولویت نداره بلکه ارشاد به یا امر عقلی و عقلایی و احتیاطه، این خطابات دارای مولویت نیست که حکم جدیدی را غیر از اون پرهیز از تلذذ فتنه چی چی افاده بکنه. میگه طبیعت کار اینه که اگر کسی بخواد در دام اون مسائل غیر شرعی قرار نگیرد، عرفاً این عرض شود که احتیاط و دائره احتیاطی رو گذاشتن، این مستحسنه. این شبیه اینه که اون شخص بیاد برای اینکه درونگه سنگریزه رو بذاره، مرتکب خلافات زبانی نشه، سنگریزه رو بذاره در دهان. اون سنگریزه گذاشتن که حتما حکم شرعی نداره، منتها خودش میبینه که برای او در این شرایط این کار موجب پریز از شبهات و گناه میشه، اقدام انجام میده. اینجا امام دارن یه ارشادی میکنن، در مقام مولویت و اعمال مولویت نیستن، دارن ارشاد میکنن که اونی که میخواد تو اون محاذیر قرار نگیرد و در دام وسوسه های شیطانی و محرمات و مکروهات قرار نگیرد، میتواند اینجور عمل بکنه. ارشاد به یک حکم عقل یا حکم عقلایی، حالا بله، حالا ممکنه که چرا عقلا، نه عقلا، عقلا تو کار خودشون که یه پرهیزهایی رو تعریف میکنن، همون رو میاره تو گناه، میگه من شبیه اون اینجا پس دارم دیگه، ولی عقل البته در واقع یک احتیاط عقلیست که این داره اشاره به اون احتیاط عقلی میکنه، یا احتیاط عقلایی. این هم احتمال سوم. این احتمال هم که بریم دست ما و شما فوری میگیم چی؟ میگیم اصالتون مولویه فی الخطابات شرعیه تدفع هادل احتمال. اصل اینه که وقتی داره میگه حسنون بالبیوت قرن فی بیوت کنه، مولویت را داره اعمال میکنه و حکم شرعی مولوی را بیان میکنه، نه اینکه ارشاد میکنه من به یه چیزی که عقلت میفهمه، یک احتیاط عقلی. ارشاد به احتیاط عقلی خلاف ظاهره. این سه احتمال و حالا پنج شش تا دیگه هم بعد از سلام الله علیه.